أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم.
بحثمون در باب سطر بود، مسئله سوم. سطر لون بشره رو گفتیم که لون بشره ظاهرا اشکالی در وجود سطر لون نیست و متفاهم عرفن از امر به سطر عورت سطر لونش هست. این یه چیزیه که اصلا متفاهم عرفی، اگر لون سطر نشده که انده او مثل این که یک نحوه، یک مرحله از مراحل رؤیت در متفاهم عرفیش. بنابراین ادله داله بر حرمت رؤیت این شامل حالش میشه. بحث شبه هم میفهمن که اینم وجوب سطر داره. رؤیت شبه به عینه میفهمن که نه، رؤیت خود عورته، که اگر شبهش بوده باشه رؤیت خودشه، ولو تشخیص لون عورت داده نشه. این مال همونجاست که عرض کردم اهل بیت علیهم السلام تأکید میفهمن که لباس رقیق نپوشه. حالا تو زن مثلا فرض بفرمایید که نه، اگر لباس رقیق بپوشه، اگر شبه دستش پیدا باشه، لباس رقیق پوشیده، چادر نازک، شبه دست پیدا باشه، میشه حرمت. یعنی باید جوری بوده باشه که مثلا از لای چادر شبه دست مثلا ولو تو سایه تو نور قرار میگیره، از پشت سرش نور و اینا، شبه دست پیدا باشه میشه حرام. این سطح صورت خیلی هم زیاد مثلا دقت که ندارن همینجوری میشه، ولو مثلا لباس تا یه ذره بالاتر، این چادر هم با چادر پوشوندتش، ولو در اثر نوره، صبح رقیقه، شبه دست از پشت چادر پیداست، این حرمت پوشوندن صدق نمی کنه. این چرا؟ چون اینم از مراحل همون رؤیتیه که محرم بوده. بس که نه اون سطر نشده، اون سطر واجب اینه که سطر بشه که این دست دیده نشه. الان اطلاق میشه دیده شد، شبهی ازش دیده شد، پس این یه مرحله‌ای از دیده شدنه. پس بعد اون مثلا، حالا که ما در مورد رجال داریم میگیم، مثلا در مورد مرعم همین جوره، یعنی اگر شبهی ازش دیده بشه این حرمت رو داره. کلن وقتی که میگن سطر عورت، لون شبه اینا همه بد پوشیده بشه. در مورد حجم فرمودن فلا یجب سطر رو، ادله وجوب سطر اگر ساتر غلیظ بوده باشه، ادله وجوب سطر اگر لون بشره و شبهش پوشیده شده باشه، اینجا تعبیر میکنن میگن که این مکشوف نیست. اما صرف حجم یعنی برآمدگی ها، اینو میفرماین که این پوششش واجب نیست. این عبارت صاحب عروه اینه، عمل حجم ای شکل فلا یجب ستر رو، یعنی نفس خود برآمدگی ها رو واجب نمیدونه صاحب عروه تو بحث ستر. یک خلطی فقط اینجا واقع شده که من این خلط رو حالا نوشتم دیگه. اجمالا مراد از این حجم صرف همون برآمدگیه، نه اینکه مثلا به قدری مثلا چسبان، مثلا فرض کنید حالا تو نسبت به مرئه مثلا جوری چسبیده باشه لباس غلیظ باشه، اما جوری چسبیده باشه که انهو بدنش رو داره نشون میده به عنوان یک شبه. چون این خلطی واقع شده بعضا بین حجم و شبه. مثلا فرض کنید حجم که میگن و شبه، تصور میکنن که شبه یعنی مثلا از پشت چادر مثلا این دست دیده بشه، اما حجم مثلا حتی شامل میشه اگر یه چیز چسمانی به دستش و به بدنش بپوشه اما غلیظ بوده باشه، لون دیده نشه. این میگن کنده بود، تصور میکنن که اینجا دیگه این شبه نیست، که اینا مثل شبهه. شبه اهمتر از اینه. اون حجمو که میگن منظور برآمدگیه، یه خلطی تو معنای حجم شبه شده. اگر شبه بوده باشه ولو لباس غلیظی بپوشه که ساتر غلیظه، اصلا لونو نشون نمیده، اما جوری چسبیده باشه به دست که کنده و انگار اگر رنگش عوض کنی بدن بوده باشه، اینو میگن همون شبه. شبه اشتباه معنا نشه، این خود شبهه. اینا بعضیشون تصور کردن اینو بهش میگن حجم. نه، این حجم نیست. حجم که میگیم همونی که برآمدگی، اگر کاملا چسبیده باشه به بدن، این اصلا بهش اطلاق حجم نمیشه، این اطلاق شبه میشه، کنه اون شبهشه. ولی یه چیز چسبونه مثلا به بدن پوشیده باشه که مثلا ارزم به حضورتون که کنه اون تمام اندام فقط یک لایه ساتر غلیظ روش اومده باشه، اگر به این صورت بوده باشه بازم این عرضم به حضورتون که شبه به حساب میاد. حجم یعنی اون برآمدگی که کنده بر روی بدن دیده باشه، اون برآمدگی اون فهمن اشکالی برش نیست. این نسبت به این بحث. بله فرمودن آیه خویه نمی فرمند فرمان اعلام فرمند فرمان حج صاحب عربم سریع فرمودن کسی هم اشکال نکرده. فرمودن ادله سطر ظاهرن اگر شما با یک امر غلیظی بپوشین که شبه و لون دیده نشه سطر صدق میکنه. این یکی رؤیت خود بدن هم دیگه صدق نمیکنه. پس رؤیت حجمه نه رؤیت بدنه، رؤیت شبه بدنم نیست، رؤیت لونم نیست. پس بنابراین رؤیت حرام صدق نمیکنه. پوشوندن حجم هم که روایتی تأکید نشده برش که به عنوان واجب ما استفاده بکنیم، یعنی حجم رو به عنوان یک تکلیف ذکر نکردن. پس بنابراین صرف حجم پوشوندنش واجب، یعنی حجم دست. مثلا فرض کنید که شخصی لباسی پوشیده حجم دست پیدا بوده باشه نه شبه ها، حجم اگر یعنی مثلا فرض کنید اگر حجم باید پوشوندنش واجب بود دست از زیر چادر به هیچ وقت نباید بیرون می آورد. یعنی این مثلا فرض کنید لباس ولو آستین هم داشته باشه بعد میگفتیم جایز نیست چون حجمش پیداست، مشخص میشه که چه حجمی، مثلا زیاد حجم کوچیک، مثلا دستش مثلا چاختره لاغرتره، اینا هم پیدا میشد، حجم پیدا میشد. اگر اون بود میگفتیم مانتو نباید بپوشی کسی. میفهمن نه، این در حد این که اگر حجم پوشیده بشه به اصطلاح ببخشید اگر حجم پوشیده نشه لون بشره پوشیده بشه و شبهش پوشیده بشه این بکفیه. اما میگم این خلط باید واقع نشه، یعنی مسئله شبه رو منحصر به دیدن خود خلاصه بدن از پشت صوب رقیق نگیرید. صوب چسبان شبهه، یادتون باشه صوب چسبان. این یه مقدار خلط کردن تو تفسیر حجم که اینو گفتم بعد حتما هر و این یه مقدار مشکل پیدا میکنه. هم ساق هم تو پاشون هم همینجور از این لباس هایی که چسبانه میپوشن چی میگن؟ ساپورت میپوشن. اینا اشکال، یعنی ولو زخیم هم که بوده باشه اشکال شرعیشو داره، یعنی برحال اینا شبهه، اینا انوانه چیز نیست. اگر کسی هم پوشید مثلا اون نوع ساقایی باید بپوشن که پهنه، چسبان نیست، پهنه، تا این به اصطلاح شبه نبوده باشه، صدق شبه نبوده. حالا ظاهر یه خلطی که اینجا واقع شده. اگر تو دست این شما بیاد بگید آقا صاف، چون مثلا تو ذهنشون اینجوره که حالا تو دست یه مقدار قبهش کمتره تو پا بیشتره، چطور تو پا شما میگید که نمیتونه لباس چسبون بپوشه؟ تو دستم ظاهرش همینجوره، یعنی نباید. بله اگر زخیم بوده باشه، الان معمولا مثلا اینایی که ساقها هستش رو یک جوری درست میکنن که زخیمه، به نحوی که مثلا عرفن اگر نگن حجم پیداتون کافی، یا یه ذره پهن‌تر درست بکنن اینجوری که معمولا که سرشون هم هستن اینجور چسبون نیست، از این کشی ها نیست، اونا اشکال نیست. بحث بعدی سطر العورت فی المرأه صفحه 1047. این عباراتش رو چند تا چیز هستش که محل خلافه. ببینید عمل مرأه فیجب، عبارت صاحب اول اول میخونم 1047، فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس و شک الا الوجه، در وجه میفهمن المقدار الذی یغسل فی الوجود، در وجود شسته بشه. خب اینو یه نکته رو توجه کنید، ببینید اینو بعضی های اشکالی کردن، گفتن که اون مقداری که در وضو شسته میشه اخص از وجهه، اما دیگران مثلا این قید رو دارن میکنن میفهمن که ظاهرش اون مقداری که میتونه بیرون بذاره همون مقداریه که در وضو شسته بشه. اما بعضی از اعلام جزءن این خلاف رو کردن، گفتن یه مقدار وسیع‌تر، اما اونا هم میگن از باب مقدمه علمیه سطر بشه، یعنی به حد اندازه وجه که در وضو شسته میشه میتونه بیرون بیاره. باز استثناء دوم و الا الیدین الا الزندین، بعد قدمین الى ساقین، قدمین هم فقط تا ساق، اینا تو باب صلات داره میگه، با اینا تو باب صلاته که قدمین رو فرموده، تو باب نامحرم نیست، تو باب نامحرم فرمودن قدمین باید پوشیده بشه. اما تو اینجا میفرمان که در باب صلات قدمین هم پوششش واجب نیست. صاحب عروه فرمودن چه ظاهر قدمنگ چه باطن قدمنگ، این مورد اختلافه. تو باطن قدمنگ حالا میاد انشاءالله بعضی از فقها اشکال میکنن، مثل آستب الحسن و دیگران. و یجب ستر شیء من اطراف هذه المستثنیات من باب المقدمه. این فرمایش صاحب عروه. چند تا خلاف واقع شده. خلاف اول، ستر رأس زن در نماز. بعضیا برخلاف قول مشهور گفتن ستر و رأس واجب نیست تو نماز. ابن جنید این فتوا رو داشته، روایات داشته، با روایت رو بخونیم ببینیم تکلیف قضیه چیه. روایت داریم ابن جنید به این روایات تمسک کرده، گفته بر اساس این روایات نزن عمه، چون در مورد عمه این قید دارن، اگر کسی مملوکه بوده باشه، عمه بوده باشه، تو این صلات ستر رأس برش واجب نیست. اینو داشتیم ما تو فقه، داریم فقها هم فتوا دادن، مشهوره. اما درباره زن آزاد هم چه چیزی مشهور نیست که زن تو خونش میخواد نماز بخونه سرش هم وا باشه، این مشهور نیست. ابن جنید فتوا داده. مبنای فتوای ابن جنید دو تا روایته که دو تا روایتش البته صحیحه، ما این دو تا روایت صحیح رو باید بررسی بکنیم و بعد ببینیم که با این دو تا روایت صحیح چیکار باید کرد. یک، صفحه 1048 موثقه ابن بکیر، و روایت دوم یه روایت دیگه، یه اونم از همون عبدالله ابن بکر. اول موثقه رو بخونیم ببینیم چی میشه. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن سعد عن احمد ابن محمد، این سعد سعد ابن عبدالله اشعری، اون احمد ابن محمد هم که احمد ابن محمد ابن ایساس، اینا چون واضحه دیگه من ننوشتم. عن محمد ابن عبدالله الانصاری، این محمد ابن عبدالله انصاری رو بعضی گیر دادن، گفتن آقا ایشون مجهول، توصیفی در موردش نداریم، لذا روایت ساقط از اعتباره. اینجا آقای خویی مطلبی آوردن در محمد ابن عبدالله انصاری، گفتن این همون محمد ابن عبدالله ابن غالب ابو عبدالله انصاریه که من عبارت نجاشی آوردم. میفهمد ثقتون فی الروایه لا مذهب الواقفه بوده، اما ثقه در روایت بوده. محمد ابن عبدالله انصاری واقفی بوده ولیکن ثقه بوده. اونایی که اشکال کردن چون به عنوان محمد ابن عبدالله انصاری توی روایات جایی توثیق نشده، نجاشی هم که نقل کرده محمد ابن عبدالله ابن غالب ابو عبدالله الانصاریه. منتهای خویی میفرمایند ما وقتی که اینو بررسی کردیم با قرینه راوی و مرویون هم دیدیم الرجل و بر رجل، این همون شخصه. روایات محمد ابن عبدالله ابن غالب انصاری رو که نگاه کردیم دیدیم که راویاش و مرویون انهاش با این محمد ابن عبدالله انصاری یکی هست، پس فهمیدیم شخص یکی هست، پس توصیق داره، از این جهت اشکالی در روایت نیست. بعد شخص دو بعدی صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع مشایخ الثقات، شخص بعدی عبدالله ابن بکر. عبدالله بکر از اعاظم اصحاب اجماع فتحی بوده، منتها این فتحی بودنش حالا مورد بحثه. علی ای حال فتحی بوده، چون از اعاظم اصحاب اجماع بوده روایاتش ساقط نیست، فقط ما از روایاتش به موثقه یاد میکنیم، نمیگیم صحیحه، میگیم موثقه. این قولی که هست این، حتی بعضی ها میگن در روایات اصحاب اجماع تعبیر صحیحه به کار ببریم، صحیح صحت به صدا قدما رو داره. محقق هلی یعنی صاحب شرایع در کتاب معتبر ظاهرن در ایشون مناقشه کرده، گفته ایشون فتحیه. ببینید عرض کردیم فتحی بودن منافعات با وساقت نداره. آقای خویی خیلی تعجب میکنن، آقای خویی میفهمن که چطوریشون اینجا اشکال کرده. عبدالله ابن بکر اگرچه فتحیه اما اصحاب او رو جز اصحاب اجماع دونستن، جز اشخاصی دونستن که خلاصه کنده و رجل ثقه است، و این انحرافی که خلاصه در اونها بوده در ایشون نیست. بعد خلاصه تعبیر کردن که از اصحاب اجماع بود، از نقاش در سند روایت از این جهت وارد نیست. پس الازهار روایت سندن تمامه. عبدالله ابن بکیر هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة، زن آزاد، نه عمه. در عمه این فتوا رو ما داریم، اینجا تصریح کرده. اگه میگفت به امرأة مسلمه، شما میگفتید که خب به امرأة مسلمه شاید حمله بر عمه بشه، بعد که روایات عمل رو میدیدید، مملوک رو میدیدید، کنیز رو میدیدید، میگفتید این مطلق حمله بر مقیدش میکنیم، مطلق حمله بر مقید میکنیم، مراد زن آزاد نبوده، مراد زن کنیز بوده. اما تو این روایت قید و صریحا آورده الحره، کسی که حره بوده باشه اشکالی نداره که انتسلیه و هی مکشوفت الرأس، با سر باز نماز بخونه. این روایت دیگه خیلی صریحه، مکشوفت الرأس. چند تا هم شیخ طوسی دیگران کردن که هیچ کدوم علی الظاهر فایده نداره، یعنی حمله هایی که شیخ طوسی کردن و دیگران برای این روایت ذکر کردن، این روایت صریحا فرموده مکشوفت الرأس. زن آزاد روایت سندم صحیح، حجتم هست، تصریح هم کرده که زن میتونه مکشوفت الرأس نماز بکنه. قاعده چیه در جمع ادله؟ اگه بخواید جمع ادله بکنید مثل ابن جنید بگید، بگید اون روایاتی که میگه که زن در خلوتی که نامحرم نیست با قناع نماز بخونه هم به بر استحباب بشه، فوقش میشه استحباب موکد. قاعده اینه، الا این که ما یک حرفی مقابل این قاعده بزنیم، آقای خودی میفهمن این قاعده اینجا جایی نمیشه. حالا برسیم انشاءالله روایت دوم هم بخونیم، روایت دوم روایت عبدالله ابن بکیره، اون روایت هم بخونیم. آقای خویی میفهمن این قاعده در اینجا جاری نمیشه که این روایت دلالت بر ترخیص کرده باشه اون ادله داله بر وجوب حمله بر چی بشن؟ حمله بر استحباب بشن. اینو من یادتون باشه، فقط اینو از کتاب الصلات آقای اشرف عبدالکریم، اینو مبنا رو اونجا اشرف عبدالکریم پخته تو اونجا، این مطلقات رو مرحوم اشرف عبدالکریم میگه اگر مطلقاتی بود در مقام عمل الغا شده بود، مطلقات یعنی 20 تا روایته، هی داره به مردم میگه اینجوری بکنید اینجوری بکنید، یه جا یه گوشه ای روایت میبینید پیدا شده یه ترخیصی وارد شد، میتونید این مطلقات حمله بر اون ترخیص بکنید؟ اما نمیشه، اینا در مقام عمل به افراد الغا شده، قوی الغا شده، با یه روایت جزئی اینا کنار گذاشته نمیشه. اگر دوتا روایت بود، یکی مطلق بود یکی مقید، مطلق حمله بر مقید میشه، تو بحث اصول گفتیم همین چند وقت پیش. اما اگر نه، مثلا توی باب صلات مسافر، بعضی رفقا الان از رفقای حالا نیستن، شاید مثلا 17 تا روایت بود، یه دونه روایت مقید هم کنارش ذکر شده بود، 17 تا روایت حضرت فرمودن اینجور نماز بخونید، بعد یه روایت میتونه مقید اونها باشه، نمیشه. یعنی لسان دیگه آبی، گاهی وقتا یادمون باید باشه لسان دیگه گاهی وقتا آبی از تقیید و تخصیصه، در مقام عمل به مردم القا شده. چند اهل بیت علیهم السلام در طول مثلا 200 سال 200 خورده سال اینجور برای مردم بیان کردن در روایات مختلف در عصرهای مختلف، یه دفعه یه روایتی مثلا از یه گوشه ای مثلا از امام هادی علیه السلام یا از امام جواد علیه السلام وارد شده داله بر یه تقلیدیه، نمیتونی اینا رو تقلید بزنی، نمیتونیم تقلید بزنیم، باید ببینیم اون روایت حمله بر چی میشه، لااقل بشه معارضه. حالا اون روایت بعدی هم بخونیم تا ببینیم کاری میشه کرد. صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.